بسم الله الرحمن الرحیم. 41 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 27/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در حاکم مسلمین یا امام مسلمین یا والی، حالا هر چه میخواید تعبیر بکنید، شرایطی معتبره. یکی اینکه مؤمن به اسلام باشد، یکی اینکه عاقل باشد و رشید، عقل کامل داشته باشد. اما عقل کامل که بگید یه رشد هم میگید. یکی عدالت بود، یکی دیگه علم. حالا این افضل اگه گفتیم، افضلیت از هر جهت شامل همه کمالات میشه و بعضی از روایات هم تعبیر به افضل داره. ولی حالا مسئله علم و اینکه از نظر علم به اسلام و قوانین اسلام بر همه مقدم باشه، این ادله زیادی داره، روایات زیادی داره. حالا یکی یکی روایت ها رو میخونیم. ما مجموع شروط که خوندیم و آخر کار و خلاصه گیری میکنیم این چیز توش در میاد. اینجا از جمله ادله سه تا آیه خوندیم، یکی و نحن آیه و زاده و بستتم فل علم و الجسم که راجع به طالوت بود، یکی هم افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا اما لکم کیف تحکمون. و این چیزی که ارجاع به ارتکاز است. و همینطور قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکروا اولو الالباب، که اینا ارجاع به ارتکازه، یعنی هر که عقل داره عالم و بر غیر عالم مقدم میدونه. و اما روایات، از جمله روایات ای عبارتی که جلوتر از نهج البلاغه خوندیم راجع به عدالت، که لا ینبغی ان یکون الوالی علی المسلمین، چی وقت یکی داشت ولل جاهل فیوله به جهله، لا ینبغی ان یکون چی بود عبارتش، برام والی علی المسلمین، بس خطبه 131، بله خطبه 131، بله بله. وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته ولل جاهل فيضلهم بجهله یا فيضلهم بجهله. پس اگر چنون کسی جاهل باشه به وسیله جهلش گمراه میکنه مسلمین را، اون نمیشه والی باشه. و ما عرض کردیم لا ینبغی همچین نیست که ظهور در کراهت داشته باشد، بلکه مثل لا یصلح میمونه. حالا عبارت دیگری که باز در نهج البلاغه هست، خطبه 173، شماره گذاری های خطبه ها تا یکی دو تا نهج البلاغه ها اختلاف داره. این نهج البلاغه عبده که من خودم شماره گذاری کردم 173، بعضی 171، بعضی 172 اینو شماره گذاری کن. حالا اینجا می فرماد ایها الناس، ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه فان شغب شاغب نست عتب فان ابا قتل. به نظر میاد که در مقابل ارتش معاویه و لشکر معاویه فرموش حضرت در حقیقت یعنی در جنگ صفین به نظر میاد اونجاها باشه، فرماد که احق ناس یعنی اونی که سزاوارتر است و بیشتر حق دارد نسبت به این امر اقواهم علیه. دو شرط رو اینجا ذکر کرده، یکی این که بر این امر خلافت نیرو داشته باشد، قوت داشته باشد، تواناییشو داشته باشد، که این همون مراد نه توانایی یعنی به این معنا که پهلوان باشه، بوکس بازی بلد باشه، مراد همون خلاصه تدبیر و عقل سیاسی و اداره کشور به هر چه نیاز داره، به تدبیر، به مثلا فکر، حالا طرح ریزی، برنامه ریزی، اینا همه تو همو اقواهم تمجه میشه، حسن سیاسه و اعلمهم به امر الله فیه و از همه هم داناتر باشد به امر خدا در این مسئله حکومت و خلافه. اون وقت بعد میفرماد حالا پس اون کسی که اقوا و اعلم است اون احق، حالا در مقابل اون شخص احق اگر یک کسی شروع کرد فتنه انگیزی کردم، مثل اینکه هم در جنگ جمل شد هم در جنگ صفین، اینجا فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ، اگر یک کسی مشغول تهییج و تحریک شد، شغب منش همون تهییج فساده، اگر یک کسی خلاصه اظهار مخالفت کرد و در مقابل اون کسی که الیق به امامت است شروع کرد خلاصه تحریکاتی بکنه، استعتب، در درجه اول سعی میکنن به نصیحت، به تذکر، رضایت او رو دست بیارن، از اول دست به جنگ نمیزنن. حتی در جنگ صفین در یه جا دارد که هی اصرار داشتن که پس جنگ بکنیم، اینا چرا تأخیر میفته؟ حضرت امیرالمومنین فرمودن که تا میشد میخوایم یه کار بکنیم، جنگ نشه مگر اینکه ناچار باشه. فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ، اگر یه کسی مشغول تهییج و تحریک شد، در درجه اول اُسْتُعْتِبَ، اُتْبَا یکی از معانیش رضایته، اُسْتُعْتِبَ یعنی طلب رضایت او، یعنی سعی میکنن که او یه جنگ و خوندیزی گرفته بشه. فَإِنْ عَبُ، اگر چنانچه نه لجبازی کرد و قبول نکرد، اینجا قوتله باش جنگ میکنن، هم در جنگ جمل و هم در جنگ صفین حضرت امیرالمومنین اصرار داشتن که حتی المقدور به درگیری نرسه، ولذا هم نصیحت میکردن هم واسطه میفتن، ولی وقتی که دیدن نه دیگه چاره نی، قوتله، اون وقت مسئله جنگ میاد. اینجا ظهور این عبارت در این که خلاصه اون کسی که امام مسلمین است باید اعلم مسلمین در زمان خودش باشد و از نظر قدرت سیاسی هم قوی تر باشد، اون وقت البته شجاعت هم بسا توش باشد، اگه بنا بشه یه کسی باشه عقل و تدبیرش خوبه، اما جرأت اقدام نداره، زود میبازد خودشو. اینا برای حاکم نقصه، ای اقوا همه اینا توش در میاد. خلاصه قدرت سیاسی، قوت فکری، قدرت روحی که شجاعت باشه، اینا همه اسمش هست. بله مگر این که مثل امام جواد باشد که یحیی ابن اکثم و با همه اون شخصیتش لهش کرد. خب حالا بالاخره پس این شرط ما نمیتونیم بگیم، این ما قبول نداریم. بله حضرت سلیمان قبل از بلوغ خلاصه به مقام نبوت رسید، حضرت یحیی همین جور بود، حضرت عیسی همین جور بود. اینا بالاخره از نظر ما قرآن هم برای معنا دلالت داره. خب حالا خیلی خوب ببین، حالا بله در غیر معصومین، بله در غیر معصومین، بله خب اینجا ابن ابوالحدید که یکی از علمای اهل سنت و شرح بر نهج البلاغه نوشته، اون نسبت به نهج البلاغه خیلی اعجاب داره در مقابل بعضی ها که در بعضی از خطب نهج البلاغه خواستن تشکیکاتی بکنن، او جدا دفاع میکنه. چند جای نهج البلاغه معنا هست که خلاصه به قول ما اصفهانی ها میخواد دیگه پوزش میچاد کسی غیر از حضرت علی بتونه یه همچی کلماتی رو بگه. و نه، اینا نهج البلاغه رو او معتقد است که همش مال حضرت امیر المؤمنین است و انصافا شرح خوبی هم بر نهج البلاغه نوشته. در اینجا راجع به این معنا که حضرت می فرماد احق به خلافت اون کسی است که هم اقوا باشد هم اعلم، اون وقت یه جمله ایشون داره. اهل سنت بعضی هاشون مراتب فضیلت و بر طبق همین مراتبی که در خلافت هست، بله حتی تصریح دارم، بله افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله ابوبکر الصدیق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورین، ثم علی بن ابی طالب. بعضشون اینجور میگن، ولی بعضی از اهل سنت که ایشون میگه که مشایخ بغدادیین ما، که اینا قبول دارن که نه، حضرت امیرالمؤمنین از نظر فضیلت بر اونها مقدم بود. پیغمبر اکرم نفرمود انا مدینت العلم و ابوبکر بابوها مثلا فرض بگیرید، اما فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها و فضائل دیگری که پیغمبر برای حضرت علی ذکر کرد و حتی خود خلفا اندازه قبول داشتن. و عمر بارها میگفت مثلا ورد بگیرید که لا ابغان الله لمعزل از معزلت لا ابا حسن لها، یا لولا علیون مثلا لحلک عمر، اینا منقول است از خلیفه دوم. اصل علم و فضیلت حضرت امیر المومنین را منکر نبودن و مثلا حتی مثل شیخ و رئیس ابن سینا که اونم به نظر میاد همون مشرب اهل سنت رو داشته، او هم در علم حضرت امیر المومنین رو مقدم میدونه. منتها میگه اگر فرض کردیم دو نفر باشن، یکی اعلم و یکی در سیاست مثلا جلوه، اونجا اونی که سائسس خلیفه بشه ولیشاور، او تعبیر به عقل میکنه، ولیشاور عقلهما اعلمهما کما سنع عمر، مثلا فرض بگیری با علی بن ابی طالب. بالاخره اعلمیت حضرت امیرالمومنین تقریبا دیگه برای همه شون جا افتاده بوده، یعنی برای نوعن، برای نوعنها جا افتاده بوده. اینجا ابن ابوالحدید از اوناست که اکملیت و اعلمیت حضرت امیرالمومنین رو قبول داره. اون وقت معذالک میگه خب حالا ای پس اینجا که حضرت علی میفرماد احق به این معنا اونیست که اعلم و اقوا باشه، خب پس خلافت خلفای ثلاث جلوتر چی میشه؟ ابن ابوالحدید اینجور جواب میده، میگه حضرت امیر که نفرمود کسی که اعلم و اقواست این متعینه و غیر از این اگه خلیفه بشه خلافتش باطله. میگه این بهتره، مثلا مستحبه، از بابی که افعل و تفضیل دلالت بر این میکنه که اون مبدع و ماده در هر دو هست، هر دو حق خلافت دارن، منتها این احق، این پس به نحو استحباب در حقیقت میشه، پس نفی نکرده خلافت اون کسی که احق و یعنی اعلم و اقوا نباشد. این عبارتشو من اینجا یادداشت کردم. بله، اینجا ابن ابوالحدید در ذیل همین خطبه، خطبه 173 میگه و هازا، یعنی این عبارت حضرت امیر، لا ینافی مذهب اصحابن البغدادیین فی صحت امامت المفعول، که بغدادیین افضلیت حضرت علی رو قبول دارن، خلاف هم گفتن به بعضی ها که نه اصلا میگن فضلم به تصب همون نیست که واقع شده، اما میگه اصحاب ما بغدادیین، خودیشون از معتزله بوده، این معتزله خلاصه یه قدری به عقل نزدیکترن، برای اینکه اینا حسن و قفه عقلی رو قبول دارن و این مسائل. اشاعره نه اصلا هیچی، نه میگن هم کار خوب همونست که خدا کرده. بله، اگر فرض کن نعوذ بالله خدا شمر ابن زلجوشن رو ببره در اعلا درجات بهش، امام حسین هم ببره در اسفل و سافل جهنم کرد، خوب همونه که خدا کرد، وقت استبدادی دیکتاتوری، بله امر امر مبارکه مثلا فرض بگیر. اما این حسن و قبح عقلی رو معتزله مثل امامیه قبول دارن که نه بابا یه چیزایی که مطابق عقل خیلی نیست. حالا ای میگه که اصحاب بغدادیین ما ای قبول دارند خلاصه افضلیت حضرت علی رو، منتها میگن مانعی نداره که مفضول به واسه سیاستی، به واسه یه مصالحی بر افضل مقدم بشه. میگه که هازا لا ینافی مذهب اصحابن البغدادیین فی صحت امامت المفضول، چرا منافات نداره؟ میگه لأنه ما قال ان امامت غیر الاقوا فاسده، حضرت علی که نفرمود امامت غیر اقوا فاسده، ولکنه قال ان الاقوا احق، اون که اقوا در علم و قدرت باشد او احقه، و اصحابنا لا ينكرون انه عليه السلام احق ممن تقدمه بالامامه، اصحاب ما که معتزله و بغدادی نباشن منکر این نیستن که حضرت امیر حق بوده از اونایی که جلوتر دن از خلفای جلوتر به امامت، مع قولهم به صحت امامت المتقدمین، با اینکه قائلن که خلفای ثلاث هم امامتشون صحیحه، لأنه لا منافاته، که بایی که منافاتی نی بین کونهی احق و بین صحت امامت غیره. حضرت امیر احقه، اما خب اونا امامتشون صحیح بوده. خلاصه ای احقیت افعل و تفضیله و افعل و تفضیل دلالت میکنه برای که مبدع در هر دو موجوده، هم ای حقه هم او حقه متا او احقه. ای خلاصه فرمایشیست که ایشون داره. ای ما عرض کردیم دیروز اینجاها افعل و تفضیل از اون معنای تفضیلی در حقیقت رها شده، ملغاست. شاید نکتش همینیست که دیروز ایشون آقای اشکبری میگفتن به حسب طبعشون، به حسب فطرتشون، مثلا مردم یه حقی برای کسانی قائلن، خب این مثلا جز اشرافه، اون قبنی اسرائیل میگفتن که تالوت مال نداره، خب ما مال داریم، ثروت داریم، خانزاده ایم، و نحنو احق و بالملک من، به این اعتبار روی اعتبارات خودشون یه حقی بر خودشون قائل بودن. مثلا اون وقت به این حسابی که برای خودشون یه حقی قائل بودن، خداوند تبارک و تعالی تفضیل مسعفل و تفضیل رو اطلاق کرده، چنانچه آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعضم به حسب شأن نزول یه همچی چیزیست. اونا از باب این که پسر خوندرم پسر میدونستن، داستان دستوره احزاب دیگه، پسر خوندرم پسر میدونستن دو اینها، اون وقت خداوند تبارک تعالی فرمود که نه و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. بعدش وقت میرسد مسئله مهاجر و انصار بوده که از اول پیغمبر موقتا مسئله وراثت بینشون قرار داد، این مسئله پسرخوندگی و مسئله قرارداد برادری مهاجر و انصار اینا تو ذهنشون بود. خب این ملاک ارث ها، رو این حساب خدا تعبیر به اولا کرده، نه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. اما این میخواد بگه ولو به حسب تکوین شما یه مثلا فرض بگیرید ملاکی برای حق قائلید، اما در مقام تشریع، تشریع خدا بر این معناست که اینی که ملاک اقوا رو داره اصلا این حق داره و باید بر این ترتیب باشه، که خلاصه این جهت فضیلت به نحو استحباب نی، بلکه مصلحت، مصلحت ملزم است و به حد الزامه. خدا فرمود افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهد فما لکم کیف تحکمون. توبیخ میکنه، میشد بر امر مستحب که یک کسی رو توبیخ نمیکنن، ولو شما یه ملاکی برای حق اونم قائل باشید، اما بالاخره این ملاک بر اون ملاک مقدمه، تفضیل وردن برای این است که اونم یه ملاک و مایی در نظر شما هم مثل مجادله مانند و که انه او ادراک اونا رو حال نمیخوایم نادیده بگیریم، اما این ملاک بر اون ملاک اقواست و قوتش در حدی است که حکم باید تابع این باشه. لذا بعدش توبیخ میکنه، میگه فما لکم کیف تحکمون. دلیل بر این که اینجا به حد الزامه این که اولا قرآن بعد از اونی که فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، دنبالش توبیخ کرد. اگه بنا بشه خلیفه دوم در مسائل ناچار در مسائل و احکام از حضرت علی استمداد بجوید و حضرت علی به اون نیاز نداشته باشه، خب کسی که یهدی الالحق و نیاز به اون نداره، ای احق و ان یتبع از کسی که لا یهدی الا ان یهدا، از این که خدا دنبالش توبیخ داره. فما لکم کیف تحکمون، شما چجور آخه میکنی که اونی که مصلحت ملزمه اقوا دارد این رو داری نادیده میگیری؟ در خود این خطبه اینجا اگه بنا بود که این اعلمیت و اقواییت به نحو استحباب باشه که خب بهتره، اینجا حضرت امیر داره به اون مردمی که از معاویه مثلا فرض بگیرید حمایت میکنن دور او هستن، یا مثلا فرض بگیرید دور طلحه و زبیر میدن، به اونا داره اعتراض میکنه، در مقام اعتراض به اونا. اگه به نحو استحباب باشه و به نحو لزوم نباشه، خب اینجا فوری ممکن بود اونا در بیان که بسیار خوب، حالا برفرض که شما علم دم زیادتر است و مثلا قوت دم زیادتره، اما این که به حد لزوم نیست که، حال ما میخواییم اونی که مثلا فرض گیرید اونم حق داره اما اقوا نیست اونو انتخاب کنید. حضرت فرمود احق اونی است که اقوا باشه و اعلم باشه، اون وقت اگه یه کسی مخالفت کرد، معاویه و اصحاب معاویه که در صدد مخالفت بر اومدن، دوم در مقابلشون حضرت فرمود این شغب شاغبون و اعلمه، اگر کسی تحیید فساد کرد، تحریک کرد و خواست بیاد یه خلیفه دیگه بتارشه در مقابل اقوا و اعلم، در درجه اول استعتب سعی میکنن خوندیزی نشه و مثلا رضایتش دست بیارن. فعن عبا، اگه مخالفت کرد قوتله، باش جنگ میکنن میکشندش. اگه بنا بشه که یه امر مستحبیه، خیر خوب، ممکن بود که معاویه و اصحاب معاویه بگن تو به ما جنگ میکنی، غیر از این است که اعلمیت شما، اقوایت شما یه ملاک استحبابی است. اقوا یعنی به حدی است که بهتره، خب ما نمیخوام این بهتر عمل بکنیم. ترک مستحب جایزه، فعل مکروه هم مثلا فرض بگیری که جایزه. اینجا این که این عبا قوتله معلوم میشه نه، پس اون تقدم اعلم و اقوا در حدیست که مخالف یا باید بیا تسلیم بشه یا باش جنگ میکنن. پس این نه، خیلی خوبه، ببینید. پس بنابراین این دلیل محکم متقنیه، و اینی که ابن عبدالحدید خواست سستش بکنه مگر این که ایشون قبول نکنه، اما ایشون کسیست که همه نهج البلاغه رو قبول کرده و این فرمایش حضرت امیرالمومنین رو قبول داره، منتها در این حال که قبول داره میگه اعلم و اقوا میدونیم، اما معذالک تقدیم مفضول مانعی نداره و حضرت امیر عبارتش دلالت ندارد بر این که تقدیم مفضول جایز نیست، در صورتی که حضرت دنبالش میگه که ان ابا قتل. بنابراین این دلیل میشه بر این که اعلم و اقوا مقدمه. وقت عرض کردم تو کلمه اقوا دیگه خیلی چیز خوابیده، اقوای از هر جهت، قوت روحی، شجاعت رو میرسونه، تدبیر رو میرسونه، نمیدونم مدیریت رو میرسونه، قوت در همه جهان تو میرسونه. خب اینجا نره جایز میدونه معاید ما این یه معاید خب نه میخواد بگه به مرتبه استحباب همچی خیلی نی ملاک آخه بگه ملاک میگه شاید نمیدونم حالا بگه. بر نگشته اینجا همینو میگه با هم بینیم حال گوش کن ببینیم. خیلی خوب حال ما اگه بر نگه حال ما ابن عبدالحدید رو نمیخواییم بخونیم، ما میخواستیم بگم ایشون اینجا اینجوری گفتن. علایه آقای جده بفرمایید. پس یکی از ادله این که اونی که اعلم مقدمه این عبارت نهج البلاغه، عبارت دیگر عبارت همون کتاب سلیم است که حالا بالاخره نمیدونیم چجوریست، مثل کلینی او رو صحیح میدونست، بعضی دیگه هم صحیح میدونن و نعمانی که خیلی بهش اعجاب داشت و یه عده میگن ضعیف. حالا بالاخره در کتاب سلیم ابن قیس صفحه 118 عن علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما ولت امتون قد تو امرها رجلم و فیهم اعلم من الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعو الى ما ترکو. هیچ امتی امرش را یعنی اون کار خلافتش را به کسی محول نکرد در صورتی که در اونها اعلم از او وجود داره، مگر اینکه این ملت امرشون سرازیر رو به انحطاط میره، یذهب امرهم سفالا امرشون رو به انحطاط میره حتی یرجع او الى ما ترکو، تا برگردن و اونی که اعلمس او رو انتخاب بکنن، اون وقت امرشون برمیگرده به طرف ارتقاء. مثلا علایه حالن اینجا حضرت میفرماد پس اگر امت میخواند امرشون به طرف انحطاط نره، باید اونی که اعلمس انتخاب بکنن. البته این عبارت ظهور و مای داره در این که ملت هم در تولیت یه سهمی دارند که ملت کسی رو انتخاب بکنن. منتها چیزی که هست به عقیده ما همونطور که عرض کردیم تا 12 نفری که پیغمبر تصریح کردست و اونا رو معین کرده، تخلف از اون معنا صحیح نی و اونها امامتشون هم به نص به عقیده ما هم به ملاکات به افضلیت. اگه مسئله افضلیت هم باشد، افضلیت اونها بر دیگران از نظر ما مورد شک و شبهه نیست. ولی در غیر 12 نفر اون وقت میکسی بدن از یه بار ظاهرش اینه. حالا ما اینو بحثش بعد باشه ببینیم میتونن یا نمیتونن، مسئله دیگه. حالا بالاخره این هم دلالت داره بر این که اونی که اعلم مقدمه. عبارت دیگری که باز مسئله عالمیت رو دلالت داره، اون عبارتی است که در همین کتاب محکم و متشابه، حالا کتاب محکم و متشابه تا چه اندازه همش حدیث باشد یا نه، از کردیم مثل صحابه و صاحب و اینا که اصلا این رو همش حدیث میدونن، مرحوم مجلسی هم این رو حدیث میدونه و میفرما در کتابی نمیم چی که به سعد ابن عبدالله اشعری میرسه، همین روایت ها تو کتابم هم هست و خلاصه معامله حدیث با این. در کتاب محکم و متشابه البته راجع به ائمه اصل بحث بوده، یعنی اون 12 نفر، چون 12 نفر اونا واجد کمالات بودن امامت اونها بحث بوده، اما ملاک هایی که ذکر میشه عمومیت داره. اینجا در صفحه 55 این همین کوچولو اینجوری در صفحه 55 داره، و اما لواتی فی صفات ذاته، یعنی اون صفاتی که در صفات ذات امام معتبره است، فانه یجب ان یکون ازهد الناس و اعلم الناس و اشجع الناس و اکرم الناس و ما یتبع ذلک، و ما یتبع ذلک یعنی مثلا اعلم الناس، خلاصه در همه فضائل و کمالات باید سرآمد دیگران باشه. حالا اگر فضائل و کمالات با هم تضاهم کرد، یکی مثلا علمش زیادتر باشه یکی حلمش زیادتر باشه، اونجا چی کار باید کرد؟ اون یه بحث دیگه است، ما بعد آخر باید عنوان بکنیم. اجمالا اگه امر دائر بشه ما بین کسی که از نظر علم و شجاعت و زهد و کرم و حلم و اینها بر دیگران مقدمه، این عبارت دلالت داره که یجب و امام از همه افضل باشه. بله، فانه یجب ان یکون ازهد الناس و اعلم الناس و اشجع الناس و اکرم الناس و ما یتبع ذلک، یا و ما یتبع ذلک، و ما یتبع ذلک صفاتی دیگه هست که مثل هر مثل وقار همه چیزو لعلل مقتضیه، وقت عللش رو شروع میکنه یکی یکی ذکر کردن، اون دیگه مراجعهش با خدا آقایون، بالاخره یه صفحه‌ای علل این که باید این صفات رو داشته باشه ذکر می‌کنه. این هم یه عبارت که دلالت بر اعلمیت. روایات دیگه هست که تعبیر به اعلمیت بسا نداره اما افضلیت، وقت افضلیت اعلمیت هم میرسونه و بعضیش چرا تعبیر به اعلم هم داره. منتها حالا ما عبارت ها رو همطور میخونیم، اینا شما یادداشت کنید یه نکی یکی تا ببینیم. کتاب وسائل جلد 11 کتاب الجهاد، این روایت 2 باب 9، این یه وقتی که ما روایت جهاد رو میخوندیم این تیکه رو من اجمالا رو روز خوندم، اما حالا روایت کم از نظر سند خوبه صحیح هست. بله، وسائل علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن عبدالکریم ابن عتبه الهاشمی، از نظر سند محکمه خوب. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام به مکه اذ دخل علیه اناس، همون است که راجع به محمد ابن عبدالله ابن الحسن یه عده آمدن پیش امام صادق و انتظار داشتن امام صادق هم بیعت کند با محمد عبدالله، مثل عمرو ابن عبید و عده از علمای معتزله. بله، وقت داره اینجا ثم اقبل على امر ابن عبید، اونی که ما اینجا یاد داشت کردم روایت خیلی مفصله، ثم اقبل على امر ابن عبید، امام صادق روشو کرد به امر ابن عبید، فقال یا امر اتق الله و انتم ایها الرهط فاتقوا الله. امر ابن عبید با یه عده از علما اومده بودن، او که سرشناس بود، حضرت به او جدا نصیحت کرد، به اونا دیگه نصیحت کرد، و انتم ایها الرهط فاتقوا الله فان ابي حدثني و کان خیر اهل الارض و اعلمهم به کتاب الله و سنت نبیه. پدرم که امام باقر باشد میفرماد برای من حدیث کرد و کتاب و سنت پیغمبرم خوب میدونست او. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال. البته این روایت مربوطه به اینست که خود شخص به خودش دعوت بکنه، اما بالاخره این اندازه میفهمونه که در مقابل حضرت امیرالمومنین معاویه اومده ادعا میکنه، مشمول این سن حدیث میشه. قائن رسول الله صلی الله علیه و آله قال من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه. هر که خلاصه ادعای حکومت و خلافت بکنه، ضرب الناس به سیفه برای خلافت دیگه، و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلف. این گمراه است، زور بی خودی میزنه، یعنی بخواد به زور خلافت رو به طرف خودش بیاره. پس اون که حق خلافت نداره دیگه، زال که شد حق خلافت نداره. اگه اعلم تو کار باشه او حق نداره ید اون ناس الا نفسه. این چند تا روایت همه مربوطه به این جهته که با وجود اون کسی که اعلمه، غیر اعلم حق نداره ید او الا نفسه. خب این یه روایت. توفل اقولم یه روایت داره همین مضمونه، در صفحه 276، عن صادق علیه السلام من دعا الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم من. اون چاپای از اون چاپای سابق من یادداشت کردم، 276، صفحه 276، عن صادق علیه السلام من دعا الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال. این یه بدعتی در دین داره میذاره. منظور که اونی که حق به خلافت و امامته اونو زمین گذاشته و دیگری رو انتخاب کرده، این خلاصه برخلاف دین اومده خودشو مطرح کرده. فهو فهو مبتدع ضال. این هم یه روایت. باز روایت دیگری اینجا وسائل جلد 18. حالا اینا یکیش بسا کافی باشد، اما برای این که حالا بخواید آقایون جمع آوری کرده باشید، اونی که من دیدم وسائل جلد 18 ابواب حد المرتد باب 10 روایت 36. حالا این وسائل صفحه رو بخواید کنید، صفحه 564، عن غیبت نعمانی عن علی ابن احمد عن عبدالله عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن الفزین ابن یسار قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول من خرج یدعو الناس و فیهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع. اینم همون مضمونه. یه جمله دیگه دنبالش داره، و من دعا الامامه و لیس به امامن فهو کافر. این دیگه حکم کفر همه خلفای اموی و عباسی اینجا به یه بار باید صادر میشه. بله، و اگه کافر باشد که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، منتها ممکن است یک کسی بگه که کفر مراتب داره، کفر اصلا از کدم کفنه یعنی سترف و پوشوندن فطرت این خودش کفره، حتی در لای از نزانی و هو مومن. بالاخره کفر مقابل اسلام داریم، کفر مقابل ایمان هم داریم در روایات. اجمالا این تعبیر عدد اینه، و من دل امامه ولیس به امامن فهو کافر. از یه طرف میگه اگر ناسب نباشد، مثلا اگه ناسب نباشد وقت واقعا کافر است که حکم نجاست برش باره. خب حالا بله اون دیگه، بله اون دیگه، حالا بله مثل که من میخواستم روایتات تموم کنم تموم نشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.